بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شاهان پس اشتاد تقنیل 4.97.
از چند جهت وجودش وجود پر خیر و برکتی بود برای حوزه و برای جامعه، هم خودش شخصیت علمی بزرگی بود، تألیفات تعددی و آثار گرانقدری از ایشون به جای موند و هم خدماتی که در دایرة المعارف فقه اسلامی انجام دادن، کارهای ارزشمندی انجام شد در اون بخش و یکی از نکات مثبت هم در زندگی ایشون این بود که تونست مبانی مرحوم آقای صدر رو در بحث اصول خوب عرضه بکنه به حوزه. الان بهترین تقریری که ما از درس آقای صدر داریم تقریرات ایشون هست، همین به حوز. هرچند آقای حائری هم زحمت زیادی کشیده به اون عرض کنم مباحث اصول رو زحمت کشیده تعریف کرده، اما خب تقریرات ایشون هم کامل‌تره چون دوره اخیره درس آقای صدر بوده، هم احساس آدم میکنه دقیق تر نوشته و از اون تقریراتی هم که آقای شیخ عبدالساتر نوشته باز تقریرات ایشون در این حالی که موجز هست اما دقیق تره. بزن میشه بگیم بهترین تقریری که از درس آقای صدر الان ما داریم در اصول تقریرات ایشونه و جالب اینه که اینو حدوداً طور که من شنیدم در سن 20 سالگی این تقریرات ایشون نوشته. درس های صدر درس های خیلی مشکل بوده، ایشون 7-8 تا شاگرد هم بیشتر نداشته چون درسش خیلی سنگین بوده، تو اون سن و سال ایشون درس خارج میرفته و این ها رو به این خوبی نوشته، این درس ها رو فهمیده و این مطالب رو دستبندی کرده، منسجم کرده. این انصافا خدمت بزرگی بوده که ایشون به حوزه های علمیه ارائه کرده و باز از خدمات ایشون و حضور ایشون در ارکان نظام بوده در طول این سالهای مختلف، چه در قوه قضاییه، چه در مجمع، چه در قوه نگهبان و خب یک شخصیت علمی ایشون که کسی در علمیتش نمیتونسته انقدر بکنه، حضورش تو ارکان بالای نظام یه پشتیبانی بود برای نظام اسلامی. ایشون یک مشاور و همراه خوبی بود برای رهبر معظم انقلاب و امیدواریم خداوند متعال انشاءالله روحش رو با اجداد طاهرینش محشور کنه و از رحمت واسعی خودش انشاءالله ایشون را بهره مند بکنه. یک حمد و ست قل هو الله نصار رو تقدیم می‌کنم. صندلی هست آقای جان،
اگر عجب عموم اینجا بودن گفتن ثواب مذاکره ابن رو هدیه کنه به روح ایشون.
حالا ما شما ثواب شما خودتون ثواب کنم نمیتونم ثوابی داشته. عرض کنم که رسیدیم به این روایاتی که بله
سال هست
بفرمه
شما روایت بود که بکنی که بعد رسال یونزی یوزی اومده
یوزی اومده
اینجا عصر یوزی اومده مصداق مشخص نکرده و توی مصداق هم اطلاق نداره، این چون که اطلاق نداره بخاطر قضیه خارجی است.
نه خود عنوان یوزی وقتی میگه اذیت بکنه، اذیت به چی محقق میشه؟
خب مطلق دیگه با هر چی محقق میشه.
و اما اون چیز چیه؟ آیا با قول ثقه اگر اطمینان پیدا نشه اذیت حاصل میشه؟ یعنی اینه که در مقام موضوعش اثبات نمیکنه که اذیت با چی حاصل میشه. اگر قول ثقه حجت باشه مطلقا با او هم اذیت حاصل میشه، اگه خصوص موثوقم به خبر موثوقم به حجت باشه، اگه به نحوی بگه که وثوق برای او حاصل بشه اذیت واسه
نمیتونه
موضوعش استفاده بشه. خب رسیدیم به این روایت علی بن یقطین رضوان الله علیه قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن من یلی صدقه العشر، کسی متولی امر زکات شده. الا من لا بعثده، گفتم الا اگر باشه یعنی میخواد بره زکاتش از کسی بگیره که اون اهل ولایته. تو بعضی نسخ هم الا نداره، یعنی من لا بعثده بدل میشه، خود اون آدم آدم شیعی هستش. فقال ان کان ثقتن، این کان ضمیرش میخوره به همین امر من یلی، یل صدقه. فقال این شخصی که یل صدقه، اگر آدم ثقه ایست، آدم مورد اعتمادی است، فمره یضعها فی مواضعها، دستور بده که خودش زکاتو ببره تو مصارف شرعی او مصرف کنه. و ان لم یکن ثقتن، اگر آدم ثقه ای نیست، فخذها من و ضعها فی مواضعها، خودت زکات ازش بگیر، چون وزیر بود دیگه، ایشون قدرت داشت، زکات رو ازش بگیر، خودت این زکات در مصارف خودش صرف. یه احتمال هم هست که این امر فخذها امر به مالک باشه، نه به امر به علی بن یقطین. یعنی سوال علی بن یقطین از یک قضیه کلیه، نه وظیفه خودش، که حالا اگر یک کسی مالی داره زکات بهش کرده، یک شخصی هم شیعه است اومده زکات مالش رو گرفته ولو جزء عوامل حکام حاکم هست، مأمور زکات یا آدم شیعی در اومده، این مالک نسبت به این مأمور شیعه چه وظیفه داره؟ ممکنه هم از مقصود این باشه، مرها یعنی اون تو، یعنی تو یه مالک که علی بن یقطین کنه از قبل او داره سوال میکنه، تو یه مالک اگر میبینی آدم درستیه بهش بگو آقا این زکات ما رو ببر خودت مصرف کن، اگر درست نیست ازش بگیر، پس بگیر و به مصارفش خودت برسون. این یه خورده این احتمالش بعیده، این احتمال ثانی که اینجور معنا بکنیم، احتمال اول ازهره در روایت، به هر تقدیر مخل به استدلال نیست. خب استدلال، تقریب استدلال اینه که حضرت فرمود این کان ثقتن فمرهو، اگه ثقه است بهش بگو که زکاتو مصرف کن، معلوم میشه که قول ثقه معتبره دیگه. اگر قولش معتبر نبود، خب اون از کجا ما بفهمیم این درست برده در مصارفش مصرف کرده، به جا مصرف کرده یا به جا مصرف نکرده. همین که ثقه بود میشه اعتماد کرد بهش دیگه، و اگر گفت من زکاتو بردم، صرف کردم، خرج کردم، مصرف کردم، یا گفت من میبرم، خبر داد که میبرم مصرف میکنم، قول معتبر کافیه، میشه بهش اعتماد کرد. این تقریب استدلال. ولیکن بله
تقریب استدلال نمیتونم یه رو مرکو امرش بکنم و گوش دادن حرف علی بن یقطین رو مشروح گرفتم.
خب حالا اون که
خب شاید اشکال بشه که از باب اینکه وزیر بوده
علی بن یقطین، اونم بله وزیر بوده، گفته تو دستور بده این کار رو بکن، نه این که بحث استماع قول نیست، امر و اطاعته. عرض کنم اشکالی که میشه به این روایت که اینه که در این روایت فرض نشده است که اون مأمور اخبار داده است که من این را صرف کردم یا اخبار بدهد که من صرف میکنم در موازیش. اصلا این بحث اخباره اون عامل مطرح نیست در روایت که بگیم مربوط میشه به حجیت قول ثقه. این بحث اینه که ما میخوایم زکات رو یه شخصی رو وکیل کنیم که زکات رو مصرف برسانه. میشه آدم به کسی رو زکات مال بهش بده و بگه اینا به مصرف برسون؟ حضرت فرمودن اگر ثقه هست میشه، یعنی اگر اعتماد داریم که این آدمی است که مصارف زکات بلده چیه، اهل حیف و میل هم نیست، اعتماد داریم که مال زکات بالا نمیکشه برای خودش ببره، هم مصارف رو میشناسه مصارف زکات چیه، هم اهل این که زکات خیانت بکنه نیست، اعتماد دارید بهش. اگه اعتماد بهش دارید میتونی زکات بهش بدی او ببره مصرف بکنه.
معنی من لا بسده
نه، من لا بسده که شیعه است، این کان ثقتن ثقتا معناش اینه، یعنی اگر اعتماد داری به این که این زکات رو درست مصرف میکنه، لازم نیست مباشرت داشته باشی خودت زکات رو به مصرف برسانی، بده دستور بهش بده به وسیله او از طریق او زکات و مصرف خودش برسه. این ناظر به این جهته که در صرف زکات و مصرف زکات لازم نیست انسان خودش بالمباشره مال زکوی رو به دست فقیر برسونه، میتونه به یه شخص ثقه‌ای که اعتماد داره، اهل حیف و میل زکات نیست، اعتماد بکنه به توسط او این کار انجام بده. بعدم دیگه ظاهر روایت نه که لازم نیست ازش فحصم بکنه، تحقیقم بکنه که تو خب حالا زکات رسوندی، یا از دیگران تحقیق بکنه به رسونده یا نه، اعتماد میتونه بکنه بهش، چون آدمی ثقه‌ای میدونه. این ربطی به بحث حجیت قول ثقه نداره اصلا که ما بخوایم در این مسئله بهش استدلال بکنیم. روایت بعدی صحیحه هشام بن سالم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، وسائل جلد 19 صفحه 162. اونجا داره که این بحث راجع به روایت مربوط به بحث طلاقه، بحث وکالته، که اگر کسی شخصی را وکیل کرد که یک کاری انجام بده، بیعی انجام بده، نمیدونم تزویجی انجام بده، طلاقی انجام بده، هر کاری، و بعد این وکیل را عزلش کرد و اون وکیل بدون اینکه اطلاع از عزل داشته باشه رفت همون کاری که موکل بهش گفته بود انجام داد، آیا این کار وکیل نافذه؟ یا چون در واقع عزل شده بود این عملی هم که انجام داده دیگه نافذ نیست؟ این روایت مربوط به این جهته، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی محمد ابن ابی عمر که سند صحیحه، عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل وکل آخر علا وکالتن فی امرن، تا میرسه به این قسمت ذیل روایت، قلت فإن الوکیل امزل امر قبل ان یعلم العزل، او عزلش کرد اما وکیل خبر نداشت، او یبلغه قبل از اینکه علم پیدا کنه یا خبری برش برسه که عزل عن الوکاله، فرمود فالامر علی ما امزا، سوال میکنه این کار همونطوری که انجام داده امزاه، یعنی انجام داده اون رو، قال نعم درسته، کارش درسته، یعنی بیعی که انجام داده، هر عملی انجام داده درسته. قلت فإن بلغه العزل قبل ان یمضی الامر، اگر اول مطلع شد عزل شده بعد رفت اون کار انجام، ثم ذهب حتی امضاه، لم یکن ذلک بشی، دیگه کارش اعتبار نداره، قال نعم دیگه اعتبار نداره، ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماذن ابدا والوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه، از طریق یه ثقه‌ای ابلاغ بشه بهش که شما عزل شدی، او یشافه بالعزل، یا مستقیما خود موکل مشافهتا بهش بگه که آقا من تو رو عزلت کردم. خب تقریب استدلال اینه که ولو در این بحث وکالت علم به عنوان موضوعی طریقی اخذ شده، یعنی اگر از وکیل خبر نداشته باشه از عزل، وکالتش واقعا باقیه ولو عزل صورت گرفته، اینطور نیست که وکالتش ظاهرا باقی باشه، استصحاب بقای وکالت بکنه حکم ظاهری بوده باشه، نه، تا مادامی که علم به عزل پیدا نکرده وکالت واقعا باقیه ولو عزلم صورت گرفته باشه. پس اینجا نقش علم میشه نقش موضوعی، طریقی محض نیست. اگه طریقی محض بود میگفتیم الان که خبر نداره عزل شده ظاهرا تصرفاتش نافذه، اما اگر علم به خلاف شد معلوم میشه در واقع تصرفاتش نافذ نبوده، این اگه طریقی محض بود، اینجا اینطوریه دیگه. اما وقتی که موضوعی شد معناش اینه که هر وقت علم پیدا کرد در لحظه علم اون عزل حاصل میشه، اما تا مادامی که علم پیدا نکرده جهل داره، واقع در واقع هنوز وکالت چیه؟ باقیه ولو عزلم صورت گرفته باشه. لذا اینجا علم نقش موضوعی پیدا میکنه، طریقی محض نیست در این بحث. ولیکن معذاله که وقتی امام میفرماید که یا خودش مشافهتن بشنوه که علم وجدانی پیدا میکنه، یا ثقه بهش خبر بده، که ثقه قائم مقام چی میشه؟ قائم مقام علم وجدانی میشه. در این مورد که قطع طریقی موضوعیه، یعنی حد موضوعه اما به ما هو طریقون اخذ شده، لذا بینه اماره جاشو میگیره که خبر ثقه باشه. در این مورد که علم طریقی موضوعی قرار گرفته شده و امام میفرماید قول ثقه قائم مقام علم میشود، فهم عرفی اینه که اینم از باب این که اماره شرعی است مثبت موضوع جایگزین علم وجدانی می شود. لذا فهم عرفی این است که خود این خبر ثقه پیش شارع طریقه، طریق محرز موضوع محسوب میشه. لذا این روایت هم به نظر میرسه استدلال بهش خوب باشه، ولیکن خب موردش مورد وکالته. در خصوص این مورد شارع ممکنه یه همچین تعبدی کرده باشه، اگر موارد متکثر دیگه ای نداشته باشیم مشکل از این مورد رو هم تعدی بکنیم.
لذا با قرینه اون دو شافه ها بود این شما فرمودید که این موضوع یه طریقیه، معنیش که این خبر ثقه اونجاییه که اطمینان ایجاد بکنه برای
چرا؟
چون یه شافه ها که برش علم ایجاد
بکنه، علم وجدانی،
علم وجدانی
ثقه هم که خبر بده یا بلغ و ثقه، چه علم پیدا بشه چه نشه قائم مقام این میشه.
نه حضرت در مقام بیان نگه
بابا اطمینان هم که یا اطمینان هم که پیدا بشه اطمینان هم باید که به علم وجدانی که نیست که، طریق معتبره درسته. خب اگر شعال ما نمیدونیم طریق معتبر اینجا خصوص خبر موثوقون بهه یا مطلق خبر ثقه است، خب ظاهر روایت چیه؟ ظاهر اولیه روایت گفته یو بلغ و ثقه، قید نکردی اطلاق داره دیگه، اطلاق ظاهر روایت
اینه که داره کنار یو شافه که
نداره
حساب ایجاد میکنه.
میگم اگر اطمینانم علم بود کلام شما وجد داشت که امام ناظر به فقط طریق علمه، علم گاهی وقتا اطمینانه گاهی، اما اطمینانم
حالا با اطمینان معامله علم میکنن،
معامله میکنن با خبر، چرا نمیکنن با خبر ثقه؟ مگه
حجت
بابا اگه حجت بدونن اونم میکنن، اگه حالا خبر ثقه هم حجت بدونن اونم معامله میکنن، اطمینانم نازل منزله علمه، اطمینانم علم وجدانی که نیست که، اونم معتبره از باب حجیت. خب روایت دیگر موثقه اسحاق ابن عماره، انا ابی عبدالله علیه السلام و سائر جلد 19 صفحه 433 همین جلده حدیث 1 اونجا داره که عرض کنم که حالا روایت هم محمد بن حسن به اسناد محمد بن یحیی که سندش به محمد بن یحیی درسته، سند شیخ طوسی در مشیخه نگاه کنید سندش سند معتبر، این سندا رو هم نگاه کنید تو مشیخه و اینا کم کم با سندا آشنا بشید که این دستتون بیاد. محمد بن حسن به اسناد یعنی محمد بن یحیی سندش معتبره، ان محمد بن حسین ابوالخطاب که باز درسته سقص امامی، ان عبدالله ابن جبله همینطور، ان اسحاق ابن عمار. تو اسحاق ابن عمار کلامی است که مذهبش چجوره، بعضی ها ظاهرا شیخ در موردش گفته این فتحی بوده، لذا از این جهت تعبیر به موثقه کردیم. قال سألتو ان رجل کانت بی اندی دنانی، خوب دقت بکنید، میگه یه شخصی بوده پیش من یک دنانیری داشته، یعنی طلب داشته از من یه سری دنانیر یا امانت پیش من گذاشته بوده. ظاهر اولش کانت لی اندی ادنه که امانت بود. و کان مریضن، بیمارم بود. فقال لی ان حدث بی حدث، اگر خلاصه حضرت عزرائیل اومدن، فاعت فلانن 20 دینار، از این دراهمی که دنانیری که پیش من دارم 20 تاشو بده به فلانی. و اعت اخی بقیت الدنانی، بقیه هم بده به برادرم. فما تولم اشهد موته، میگه این از دنیا رفت منم حاضر نبودم موقع مرگش وفاتش. یا که ببینم مثلا اونجا وصیتی کرده، چیزی گفته، حرفی زده. فاتانی رجل مسلم صادق، یه آدم مسلمان راستگویی اومد پیش من، فقال لی انه امرنی ان اقول لک، فلانی به من دستور داد که به شما بگویم، انظر ادنانی رلتی امرتو که ان تدفعها الی اخی. اوناش چه گفتن؟ 20 تاشو بده به فلانی، اونا که سر جا خودش، بقیه‌اش چه گفتن؟ بده به برادر خودم. اونها را فتصدق منها به 10 دنانیر، 10 تاشو عرض کنم صدقه بده، اقسم حافل مسلم، تقسیم کن بین مسلمان. ولم یعلم اخوه عند اندیشه، برادر اینم خبر نداره پیش من، یعنی من اگه اینا رو بدم فردا برادر یقه منو نمیگیره که مثلا پولایی که داداشم داده کجا، من میتونم به این توصیه اون آقا عمل بکنم. خب وظیفه چیه؟ فقال ارا انت تصدق منها به 10 دنانیر، من وظیفه شما رو این میبینم که عرض کنم که صدقه بدی به این 10 دینارشو که گویشون گفته صدقه بدی. تقریب استدلال اینه که در این روایت گفته که اگر صادق مسلم صادقی آمده برای من خبر آورده، مسلم صادق همون ثقه میشه، یعنی کسی که متحرز از کسبه، و عرض کنم که ضابطیت هم گفتم اصل اولی در افراد ضابطیت دیگه، در کسی مطمئن بوده، آدم به صادق بودنش اطمینان داره دیگه میشه ثقه. و این صادق بودنم وصف مخبر قرار گرفته، گفته که رجلون مسلمون صادق، صادق وصف خبر قرار نگرفته به خبرن صادق یا به خبرن صدق، لذا روایت عمه، همون جایی که خبرش وسوق میاره رو میگیره، همون جایی که وسوق نمیاره. یه معیدی هم یا شاهدی هم داره که این صادقان قبل از ذکر خبر رابی ذکر کرده، گفته اتانی رجلون مسلمون صادقون فقاله، حالا تازه خبر رو نکنه، اگر اول خبر رو ذکر میکرد بعد میگفتش که مثلا اینجور میگفت، میگفت اتانی مثلا رجلون فقاله چیز و هو صادق، اگر میگفت و هو صادق میشد ممکنه کسی ببین یعنی و هو صادقون فی هذا الخبر، اینجور توهم میشد جایین بگیم، اما نه، این اول گفته با حوارتون مسلم است بعد تازه داره خبر رو نقل کنه، معلوم میشه که این صادق بودن وصف خود شخصه، به لحاظ خود شخصه که این آدم در خبر گفتنش و خبر دادنش صادقه. حالا چی گفته؟ اینجا این خبر رو داده. این عرض کنم که پس این روایت دلالت میکند که وقتی شخصی ثقه بود قولش مسموعه، ولو این که وسوق شخصی هم حاصل نشه. یه اشکال ممکنه اینجا بشه، این تقریبی است که آقای صدر فرموده، یه اشکال مطرح میشه، آقای صدر متعرض این اشکال شده تو کلامش جواب داده. ممکنه کسی بگه این روایت اصلا ناظر به بحث حجیت قول ثقه نیست، این ناظر به این جهته که اگر شخصی یک وصیتی کرد و بعد از اون وصیتش عدول کرد، یه وصیتی خلاف او کرد، آیا این وصیت دوم نافذه یا اون وصیت اول نافذه؟ این اولش گفته بود اگر من مردم پولای من رو 20 تاشو بده به فلانی، بقیه‌اش هم به برادر من بده، این وصیت به این کرده بود، بعد اومده وصیت رو عوض کرده، گفته اونا که بنا بود به برادرم بدی 10 تاشو بده به مسلمونا. خب تغییر وصیت، سوال از اینه که تغییر وصیت اگر شد وصیت اول نافذه یا وصیت دوم نافذه؟ امام هم فرموده اون وصیت دوم رو باید بهش عمل بکنی. این ربطی ندارد به این که در مقام بیان از این جهت نیست که آیا قول ثقه مطلقا حجت است یا در جایی که وسوق بیاره، نه، اون جایی که احراز شد برای انسان از طریق یک قول صادقی، شخص صادقی برای انسان احراز شد که وصیت تغییر کرده، وظیفه چیه؟ سوال از اینه، از اون جهت اطلاق نداره، در مقام بیان نیست که شما بخواد اطلاق گیری بکنید. این اشکالیه که کسی ممکنه به روایت بکنه. جوابی که آقای صدر داده رضوان الله علیه فرموده است که این از باب تغییر وصیت نبوده. اونی که فرموده است بقیه مالو به برادرم بده، این از باب ارث بوده. این مثل که بچه نداشته، کس و کاری نداشته، وارثش برادرش بوده، گفته اوناش که من به فلانی بده کارم، مثلا اینقدرش به فلانی بده کارم، بده به او، بقیهش هم ارث سهم الارث برادرم به من بده. مربوط به وصیت نمیشه اصلا. چرا؟ فرموده اگر مربوط به وصیت بود باید مقید به ثلث میشد. فرمود به برادرم بده اگر از ثلث مالم عرض کنم که بیشتر نباشه، و الا اگر از ثلث مالش بیشتر باشه خب این ممکنه یک وارثای دیگه ای هم داشته باشه، خب اون وقت باید اونا هم اجازه بکنن، بقیه ورثه اجازه بکنن از باب وصیت اگر بوده. این پیداست که از باب میراث بوده. یا اون مقداری که گفته، اشتهی که گفت در مسلمان ها تفریق بکن، خب اگر این از باب وصیت بوده مازاده بر ثلث ورثه باید اجازه بکنن، در حالی که امام اصلا هیچی اشاره نکردن که این مازاده بر ثلث باشه یا نباشه. پیداست که این رفتی به وصیت نداشته، از باب میراث بوده. نه میخواد بگه در مقام بیان نیست، خواهد بگه از اون حیث در مقام بیان نیست.
خب داره میگه اگر سه غصب وصیت دومی رو عمل کن،
راوی آمده فرض میکند که برای من محرز شده است که این وصیتشو تغییر داده به خاطر قول ثقه‌ای که اطمینان برام حاصل شده. میگم در مقام بیان شما باید اطلاق بگیرید، اگر از اون حیث در مقام بیان نباشه نمیشه اطلاق بگیری. که فرض میکنه راوی که یه شخص صادقی آمده خبر برام آورده، برای من احراز شده تغییر وصیت. چجور احراز شده؟ حالا اگر قول ثقه مطلقا حجته، خب قولش چون ثقه بوده برام احراز شده. اگر خبر موثوقم به حجت بوده، چون موثوق برام حاصل شده احراز شده. بالاخره برای من احراز شده، از اون حیث در مقام بیان نیست. لذا امام هم وجهی نداره قید بزنه بگن اگر برات وثوق حاصل میشه، چون از اون حیث در مقام بیان نیست، نه سائل نه امام، لذا اطلاق گیری نمیشه بکنی. اشکال اینه.
معلومه در مقام
بیان وقتی فهمون رجال مسلمون صادق، بابا میگم سوالش از این نیست که حالا میشه تغییر وصیت آیا به قول ثقه ثابت میشه یا نه. سوالش اینه که اگر تغییر وصیت فرض کردیم اتفاق افتاد، وصیت ثانی نافذه یا وصیت اول نافذه؟ بله میخواد بگه احراز شده بر من، میخواد بگه این برای من احراز شده.
میخواست بگه احراز شده، میگم اطمینان بهش پیدا کردم با حرفی. چی؟ اگه میخواست بگه احراز شده میگه مطمئن شدم با حرفی، فقط گفته
مسلمون
صادق.
خب میخواد طریقش هم بگه که چجوری بر من احراز شده.
اگه طریقش من احراز
شده عیب نداره، طریقشو گفته، اما طریقشو این که آیا مطلقا اعتبارمون رو مفروغ گرفته. ثقه ای که اگر خبر آورد برای انسان اطمینان میشه، اینجا حاصل شده. یعنی میخواد بگه این برای من محرزه. اگر میگه همینجوری مخبرون آورده، خب معلوم نبود احراز شده یا نه. میخواد بگه نه، برای من احراز شده تغییر وصیت. فقط سوالم اینه که آیا وصیت ثانی نافذه یا وصیت اول؟ خلاص
فهمه خوبیه، مرمون صاد و سالم اینجوری نفهمیدن، اشتن باب ثبوت الوصیه.
خبر صاد و سالم
مشکل هم اینجوری ظهور روایت چی میگه؟ ما هر احتمالی که اصلا صادر
بابا من دارم کلام ایشون رو نقل میکنم، حالا میخوام جواب بدم بعدش هم دوباره اشکال بکنم، یک کمی حوصله داشته باشید. عرض کنم ایشون آقای صدر رضوان الله علیه در جواب این اشکال فرموده است که این مطلبی که ایشون فرموها، این جواب آقای صدر داسته، عرض کردم جواب کردم سوابش نه، عرض کردم که آقای صدر فرموده است چون قید به چیز نشده، تغییر به چی نشده، به سورس نشده، معلوم میشه این از باب میراث، از باب وصیت نبود. بعد یه جواب ثانی داده، فرموده به فرضم که از این جهت بگیم سوال راوی از این جهت بوده است که تغییر وصیت رو خواسته حکمش رو سوال بکنه، بازم اطلاق داره کلام حضرت و جواب حضرت که اگر ثقه هست شخص، و یعنی راوی فرض میکنه ثقه است، کلام راوی اطلاق داره، ثقه چه قولش مفیده، اطمینان باشه چه نباشه. یعنی سوالش در حقیقت اینه که اگر تغییر وصیت به اخبار ثقه حاصل شد میشه عمل کرد یا نه؟ امام فهمیده میشه عمل کرد و باید عمل کرد. ازش هم فهمیده میشود که تغییر وصیت اگر شد وصیت ثانی مهمه، هم معلوم میشه تغییر وصیت با قول ثقه مطلقا اثبات میشه. به فرض اون جهت مورد نظر باشه، سوال از وصیت باشه، بازم به اطلاق کلام حضرت میتونیم تمسک بکنیم و بگیم چه وسوخ حاصل بشه چه نشه، اون وصیت دوم ثابت میشه. این دلیل میشه برای اینکه قول ثقه معتبره. این حاصل فرمایش های صدر. عرض کنم که این که ایشون فرمود این حدیث ناظر به وصیت نیست چون تغییر به سلس نشده، اینو میشه اشکال کرد. میگیم اگر سوال راوی از مسئله تغییر وصیت بوده، چون راوی سوالش رو توضیح نداده، فرموده که در سوالش عرض کرده خدمت حضرت که عرض کنم که شخصی آمده اینجور به من خبر آورده، ولم یعلم اخوه عندي شيئا، تمام شد. اصلا سوالش مطرح نکرده، سوال چی اصلا؟ امام در جواب فرموده ارالک انت سبای به این وصیت عمل بکنید، به این وصیت خبر رسید. سوال راوی ممکن از همین داستان تغییر وصیت بوده باشه. اگر سوال سائل از قصه تغییر وصیت بوده باشه، قاعدتا این طوریست که در این جور موارد فرض میکنند وصیت از سایر جهات مشکلی نداره، همه شرایط داره. یعنی کسی که میخواد از تغییر وصیت سوال کنه دیگه نمیاد مسئله ثلث رو، کم بودن مازاد بر ثلث بودن یا مازاد بر ثلث نبودن تو سوال بگنجونه، یا از این حیث هم مثلا به اصطلاح نظرش تو سوال باشه. نه، اونا مفروغ میگیره که بابا این وصیت، وصیت صحیح، وصیتی بود که لولا مشکل تغییر ما باید باش عمل میکردیم. یعنی فرض کرده راوی که این وصیت زائد بر ثلث نیست، یا اگر زائد بر ثلثه مثلا برسه مشکل ندارن، قبول دارن، راضین. فنها مشکل فقط این است که چون وصیت دوم خلاف وصیت اوله، میشه به این عمل کرد و وصیت دوم اول باید عمل کرد. لذا نگید آقای سعد که فرض نشده، اینو راوی باید مفروغ بگیره اگر سوال میکنه از وصیت، که این وصیت همه شرایط داره، یکی از شرایطش هم اینه که زائد بر ثلث نبوده باشه. اما این که فرمودید اگر با وجود این که جواب ثانی که فرمودید اگر ناظر به وصیت باشه بازم اطلاق داره، جوابش همین با این بیانی که عرض کردن معلوم میشه. اگر حیث سوال این باشه، باید فرض بکند راوی که تغییر وصیت برای من احراز شده، اگر سوالش از تغییر وصیته. باز دوباره سوال نبره برای این که حالا تغییر وصیت چجوری ثابت میشه، اون یه مسئله دیگریست. کسی که میخواد از اصل نفوذ وصیت ثانی سوال بکنه، باز وصیت ثانی رو مفروغ میگیره که برای من محرز شده، میگه این وصیت محرز برای من، این وصیت محرز من میتونم بهش عمل کنم یا وصیت اول باید اول عمل بکنم. لذا چون رابی فرض میکرده که وصیت دوم احراز شده، چون شخص صادقی بوده برای من خبر آورده، منم اطمینان برام پیدا شده، لعل رابی بخواد اینو بگه، منم اطمینان برام پیدا شده. یا اگر قول ثقه مطلقا حجته، نه ثقه خبر داده ولو اطمینان برام پیدا نشده، اینا مفروغ گرفته که احراز حاصل شده، کیفیت احراز در صددش نیست راوی، سوال از اون نکرده اصلا. چون سوال از اون نکرده، برای کلام امام از این جهت اطلاقی منعقد نمیشه. قدر متیقن روایت اونجایی میشه که وثوق و اطمینان هم برای شخص حاصل شده باشه.
احتمال میدیم برای وصیت
باشه، درسته؟ ما بله احتمال میدیم. چرا؟ خب باید در احراز بگیم، چون نمیدونیم حیث سوال چیه. سوال را اگر ما یه جایی در کلام اگر یک در کلام شخص همون جواب اول میدونم میفرماید اشکال میکنیم، میگم اگر در کلام شخص راوی یا امام متعرض یک حکمی بشه شخص، میگیم اطلاق داره از حیث حکم، از حیث موضوع، از حیث متعلق. اینجا سوال ذکر نشده چی اصلا. وقتی سوال ذکر نشده، ما نمیتونیم بگیم این از هم جهت وصیت هم جهت اثبات وصیت در مقام بیان بوده. ما از کجا همچی اصلی نداریم که هر چی در کلام متکلم شما جهات مختلف
احتمال میدید در مقام بیان باشه، اصلیه که در همه اونجاها در مقام بیان باشه. ما همچه اصل نداریم. اونی که در عقلا هست اینه که اگر کسی گفت یجب اکرام العالم، متعرض حکم وجوب اکرام برای عالم شد، چون متعرض سه چیز شده تو کلامش، هم حکم، هم متعلق، هم موضوع. میگیم اصل اولینه که از این جهات ثلاثی که تو کلامش آمده در مقام بیان باشه، یعنی این قیود حکم رو بیان باید بکنه، قیود متعلق و اگر قیدی داره بیان بکنه، قیود موضوع هم بیان بکنه. اصل اینه که در مقام بیان، چون متعرض شده تو کلامش. اما جایی که کسی یه سوالی مبهمی کرده، ما نمیدونیم سوالش از این جهته یا از اون جهته، ما اصل نداریم که بگه عقلا بنا رو میزنن همه جهات در مقام بیان. احتمال این معنا میدیم، چون روایت در مقام بیان نیست که وصیت ثانی به چه کیفیتی احراز میشه، چون اینجوری نیست، قدر متیقن روایت اینه که جایی که وثوق حاصل بشه، ثقه خبر بیاره، وثوق هم حاصل بشه.
لا متعلق حکم مرادتون فعل مکلفه دیگه.
فعل مکلف استاد،
این چه میگین که فقط مورد اطمینان شما میشه؟ چرا؟ چون که وقتی مثلا یکی میاد پیش من امانت وجود داره و کسی هم خبر نده، بعد مثلا یکی هم میشه آدم صادقه میاد پیش من، من میگه حتما اتنا پیدم که اون فرستاد بگن که این از کجا میدونسته این فلان پیش من پول داره.
این که شما میفرماد یعنی دروغ نمیگه، این درسته، یعنی تعمد بر کس نده، اما ممکنه خطا کرده باشه در نقلش.
اصل
نه نه اطمینان با ضابط بودن حاصل نمیشه، که شخص ضابط هم از قولش اطمینان پیدا نمیشه همیشه، که
نه اینکه این شخص واسطه از کجا میرسه پیش من پول داره، حتما اون فلانی فرستاده سش.
قبول دارم من که اینه که
یه مقدار ضبطش میمونه.
اولا اینکه ممکنه شخص اطلاع داشته باشه، اینکه خود اون شخص میگم خود اون شخص به این گفته که من یه پولی پیش فلانی گذاشتم و اطلاع پیدا کرد، اون که مشکل نداره، که میشه اطمینان دیگه نمیشه. یه آدمی فرض کن حتی غیر ثقه پیش اون آقا بوده، خبر داشته، او بهش گفته که من یه پولی فلانی پیش فلانی دارم، اینا اومده گفته اینقدر پیشه، مثلا اینا که کلاهبرداریان همینطورن دیگه، اطلاعات جزئی پیدا میکنن، با همین اطلاعات جزئی میرن کلا سر افراد. چون ممکنه به فرضم که شما چرا اینجوری میگید مطلب شما، اما چون صادقه، اصلا اینه که ضابطه اطمینان پیدا میشه، این درسته؟ هر ثقه ضابطه انسان اطمینان از قولش پیدا میشه. اطمینان به اصل قضیه فل جمله میشه، اما تو خصوصیاتش که من اطمینان پیدا نمیکنم، که این که گفته 10 تا درهمشو بده به مسلم، این شاید اون گفته بود 20 تا این اشتباهی 10 تا شنیدید. خب
قسمتش ما تو ضبطشه دیگه.
خب ضبطشه، ما با اصل درستش کردیم، ضبط بودنشو. اطمینان شخصی که پیدا نکردیم به ضابط بودنش که. اصل عقلا اینه که اشخاص ضابطن. اما همین افراد ضابط هم اولا ممکنه ضابط نباشن. اصل میگه ضابطن. ثانیا اگر علم به ضبطش هم داشته باشیم، باز احتمال خطا ممکنه توش باشه. احتمالی که عقلایی باشه احتمال خطا. مگر افراد ثقه اشتباه نمی‌کنن؟ ثقه هم ممکن اشتباه بکنه در نه.
نادیده
میگیره یعنی حجیت. نادیده میگیره حجیت. همینه که حالا محل بحثه. اگه می‌خواد به استناد به سیره عقلا بکنید، بیان بچه بعدی مونه. نادی خب برو ادعا از کجا شاید در مقام بیان نباشه از این جهت و
یعنی داخل
احتمال نیست کلیه دیگه. بالاخره شما باید اطمینان پیدا بکنید. اگر اطمینان دارید که این مورد حتما چیز بوده، مورد حتما اطمینان پیدا شده برای شخص، خب از کجا اطمینان میگی طرف برش اطمینان حاصل؟
اگه خودمونتون مثال فرض کنیم
گاهی اطمینان پیدا میشه، گاهی هم اطمینان پیدا نمیشه، میگیم شاید اشتباه کرده با.
از این اسمان ببنه امار در زمان فساد مذهبش که روایت نام نکرده از امام صادق نام میکنه.
چرا خب باشه، امام فتحی ها که امام صادق قبول داشتن که بله. اگر از امام
زمانی نقل کنه که
از کجا میگید؟ از اگر از امام کاظم نقل میکرد، شما میگفتید که معلوم میشه در اون زمان نقلش عدول کرده از فتحیتش، اما شاید از امام صادق که فتحی ها همه قبول داشتن در زمان فتحی بودنشون، میشه، دلیل میشه که در حال
صحیحه میشه.
از کجا میگه در حال استقامتش بوده؟
زمان حیات حضرت صادق که اصلا فتحه شکل نگرفته،
حدیث اون موقع شنیده بوده. نقل مهمه، زمان نقلش کی بوده؟
کتابت میکردن.
خب میدونم کتاب میکرد، بعد که میاد
زمان امام کاظم رسید
بابا، بعد که میاد خبر از کتابش میده، چه میدونی بیوقت اینا رو بعد تو کتابش اضافه کرده؟ کجا بدونیم این حرفا مال موقع مهم اخبارشه، نه موقع تلقیشه. موقع که داره خبر میده اینجوری باید ببینیم سقه است یا سقه حدیث یا امام. روایت دیگری که در مسئله هست، عرض کنم که همین دیگه، حالا روایت تمام شد، تمام شد.
بله
نه نمایشکار کردیم دیگه، گفتیم اطلاق نداره در مقام بیان. از این حیث عمده دلیلی که از این روایاتی که ما داشتیم، روایت دیگه هست ولی دیگه اونا اشکالش خیلی واضحه، من نقل نکردم. فاسید کلمات آی صدر رو نگاه کنید در بحوثش در فقه، چون کل روایات رو آورده.
مثلا روایت عمل حواس الواقع اینا رو دیدم،
چه بشه تماسید سند نداره. بعد عمل حواس الواقع مربوط موضوعات خارجی که نیست، یا بحث حکومت ادعا کردن بحث حکومت مراجعه کنید، یا بحث محمول حمل اخذ حدیثه که مربوط به احکام کلی است.
از مجموعه
خلاصه ای که ما از این روایات، این روایات همه سندن معتبر بود، اینا که ما خوندیم تمامش صحیحه یا موثقه بود. ما در اینا دو تا روایت پیدا کردیم که دلالت خوب بود. یکی روایت وکیل بود که دلالتشو پذیرفتیم، یکی هم روایتی بود که در باب عمه وارد شده بود که گفت شخص گفت من دستش نزدم که حالت همون سه قصد خودش. دو تا روایت با این دوتا روایت نمیشه تعدی کرد. از دوتا روایت که یکیش در باب فروج و بحث استبراء عمه وارد شده، یکیش هم در باب اینجا در باب وکالت وارد شده. از اینا بخوام یه قاعده کلی استفاده بکنیم که در تمام فقه قول ثقه معتبره، اینه نمیشه به نتر حال. مگر حالا به زمیمه وجوه بعدی بخوای زمیمه بکنیم،
میشه وقتی شارب تو بحث عمه همون بحث فروج
اومده عکسش اونجا گفته احتیاط کن، چون اگر میگفت که
بحث احتیاط ما قبول کردیم احتیاطی نیست.
چی؟
دو روایت عمه گفت احتیاطی نیست، یعنی فتوا که در واقع هم گفت اگه سقه بود عمل.
بله بله
بله. به قیاس اولویت ما میشینیم، پس جایی که بحث فروج داشته به طریق اولا دیگه حجت داره، اینجوری میشه گفت.
عرض کنم که حالا نمیشه همه جارم گفت. آخه ببینید یه نکته هم هست تو بحث فروج، هم درسته بحث فروج احتمال میبیش هست، اما اون جهت لعل اون جهت تسهیل هم مورد نظر شارع بوده. بالاخره این افراد امایی که میخریدن اینا بالاخره اگر مثلا چیز نمی‌کردن
راه دیگه کلاسین علم وجود نداشت پیدا کنن،
بوده عده بود عده میگن
اگه در فروج باشه در امور دیگه به طریق اولاد هست.
در امور دیگه آدم ممکنه مثلا احتیاط بکنه، به اصول دیگه مراجعه کنه. اینجا کار سخت دیگه هست، اینجا کار بروسن تو بحث طهارت و نجاست اینا نوعا ما اصل داریم تو موضوعات دیگه. اونجا مشکل نداره رجوع به اصل، اینجا مشکل ایجاد میکنه اگه بخواد احتیاط بکنه، براه زحمت داره و رو به ما افرادی هستن که اگر شاعر بهشون میگه احتیاط بکنید تاب نمیارن تو این مسئله. این مسئله هم باید در نظر بگیریم. بعد این جهات
که این روایت اخیر نازل به تبدل وصیت نه ثبوت به خبر
مختلف، درسته؟ چون از این حس در مقام بیان نیست نمیشه اطلاع بگیریم.
قبلا هم بحث های مختلف مثلا چند روایت که میوردیم، ولو اینکه سند داره که مثلا اشکال داره، شما گفتید چون مثلا چند
تا دلالتاش هم بابا اون صدوره، اون دلالت اون صدور دلالتاش ما تو بحث بیانه این کارو کردیم. اونم گفتیم دو تا روایت در باب هلال داشتیم که معتبر بود، در غیر هلال گفتیم روایت داریم. اونم گفتیم به تنهایی نه، به ذم روایات که در باب حدود آمده و به ذم اون اجماعی که بوده از مجموعش گفتم اگر حصول بر انسان حاصل بشه
دلالت کنه. میشه اشکال واضح که
واقعا
نمیشه
که احتمال میشه آخرش. شما تعدی بکنید دیگه، شما میخواید تعدی بکنید باید علم قطع برات پیدا بشه، یه ظهوری در عام پیدا بشه، یه چیزی باید پیدا بشه تعدی بکنید. واقعا صلی الله علیه و آله.
ما لازمه این تصریح بپذیریم، شما درست میشه چی؟
استفاضه که ما سنداش معتبره، تعدی رو ما تعدی رو میخواید
بفرمایید. با ستا دلالی
ستا دلالتیه بعید نیست اگر این هم تمام بشه
تعدی به هم چند تا باشه؟
سه باب مختلفه بعید نیست
با استفاضه مزمونه شما حجت
بدونید
چی؟
استفاضه مزمونه سند ندارم مزمونه مزامین وقتی
مستفید
شدن ما
چی؟ مضمون واحد اثبات میشه دیگه از باب سند دیگه
باز محمودم رفت
شما لطو رسیدی بکنه؟
لطو
نه داری سیش رسیدی رو بشه؟
خرم شده
نه نه
شاید بگم که من مدرسه گفتن شما
سمید دفعه علیش نم
نه دفعه هم دفعه دفعه هم
ای قیلی وقتی صغرا و کبرا پیدا
آره آره از یه دفعه دارم یکی از ناخره چه نمید
آقا حرفای بد که نزدیم میخوام بذارم تو گروه
قسمت جلدشو در